بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير قرآن سورة بقرة جلسة 70 تاريخ 12/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجبة له من الله عز وجل، والله سائله اما صنع فيه: الاجلال له في عينه، والود في صدره، والمواساه له في ماله، وان يحب له ما يحب لنفسه، وان يحرم غيبته، وان يعوده في مرضه، وأن يشيع جنازته ولا يقول سلام عليكم في بعد موته إلا خيرا. خب، روز چهارشنبه است و تذکری اخلاقی از کلمات نورانی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. پیامبر اکرم می فرماید در یه جامعه اسلامی مؤمنان نسبت به یک دیگر 7 حق واجب دارند که خدای متعال برای اونها مقرر کرده، و مهم این است که خدای متعال در رابطه با کارکرد مؤمنان بازخواست می کند که آیا به این حقوق واجبه ترتیب اثر دادن یا نه. والله سائله اما صنع فیه. این حقوق واجب این گونه بیان می کنند نبی اکرم: الاجلال له فی عینه. موقعی که جلوت هست، معاشرت با شما داره، کنار شماست، در محضر شماست، او را بزرگ بشماری. فی عینه یعنی در جلو چشمش او را بزرگ بشماری. والود فی صدره یعنی سینش مالامال از عشق و محبت نسبت به برادر دینیش باشد. فی عینهی اجلال کند، و فی صدرهی ود و محبت و دوستی داشته باشد. اینطور نباشه که ظاهر سازی بکند برای خالی نبودن عریضه. موقعی که تو مجلس وارد می شود، یا الله یا الله با تمام قامت بیستد، ولی یک ذره از مهر و محبت برادر دینی در دلش نباشه. یه جمع کند بین اجلال فی عینه و الود فی صدره و المواسات له فی ماله. در مالش با او حالت مواسات داشته باشد، یعنی او را مثل خودش تلقی بکند. در حالات امام صادق علیه السلام آمده که یکی از یاران اون حضرت با حضرت طواف میکرد دور خانه خدا، یه مرتبه صدایی بلند شد، اون شخص این یار امام صادق را صدا میزد. یکی دو دور گذشتن، آقا فرمود شما را دارن صدا میزنن، چرا جواب نمیدین؟ مگر از برادران مؤمن شما نیست؟ گفت چرا؟ گفت چرا جوابش نمیدین؟ گفت آخه درک فضیلت کنار شما بودن و طواف دور خانه خدا کردن که حالا این طوافون تمام بشه انشاءالله میرم. حضرت فرمود نه نه نه، همین الان برو، برو اجابت خواسته شو بکن ببینیم چه هست. گفت آقا خود طواف فرمود. بله برادر مؤمن حساب دیگر. رفت و برگشت. حضرت فرمود چه کرده ای؟ گفت این نیاز داشت، من نصف مالمو بهش دادم، حالا به عنوان قرضم شاید بوده، ولی اونی که پیشم بود نصفش رو دادم بود، حالا شایدم همینطوری کمک کرد. حضرت فرمود خیلی کار مهمی نکردی. گفت چه تو آقا دیگه من چیکار کنم؟ فرمود باید او را بر خود ترجیح میدادی، یعنی دو سوم پولی که در اختیار داشتی به اون میدادی، یک سوم برای خودت میذاشتی. شاید اون نیازش الان به گونه بوده که با اون مبلغی که تو داده ای الان رفع نمیشه. خب اینا واقعا تو جامعه اسلامی ما، اگر همه جای جامعه اسلامی ما با این منطق پیش برود، فقیری تو جامعه پیدا نمیشود، تنگ دستی، مشکل داری، همه احساس میکنن حالا یا از طریق قرض یا از طریق کمک بلاعوض یا هر شکلی زندگیشون در حال حرکته. و این موارد اخلاقی موقعی که ما تو زندگیمون نیست، من نمیدونم این آمار درست یا درست نیست، بیان اعلام کنن 15,000 کارتون خواب مثلا تو مرکز کشور وجود داره، خب یا به همون تناسب آدمی فقیر، آدمی مستضعف، که البته خیال نکنید الله مربوط به ماست، اونایی هم که دم از تمدن و پیشرفت و گوش فلک را کر کردن، اونا هم وضعیتی بهتر ندارن، منتها توی جامعه اسلامی انتظار بیشتر هست. با این همه توصیه، با این همه روایات ما دیگه چه کار کنیم؟ ان یحب له ما یحب فی نفسه یا لنفس، اون چرا برای خودش دوست می‌داره برای اونم دوست می‌داره. اگر شما توی مجلس نباشید غیبتت بکنن و بعد متوجه بشوی، چه عکس العملی نشون میدی؟ ناراحت میشی. اگر در حضور شما از برادر دینی غیبت کردن، ان یحب له ما یحب لنفسه، یعنی اکشلا من باید نشون بده آه اون نیست، چی کارش دارید؟ حرف کمه، صحبت کمه، مطلب کمه. اگر تعدی به او شد، تعدی به خود تلقی بکنی. اگر کمکی به او شد، خدا را شکر بکنی که برادر دینی من مورد لطف افراد قرار گرفت، خوشحال بشی. نعمتی به او داده شد، برآشفته نشی که عجب همه به او میدن به ما نمیدن. اینا خلقیات دینی ماست، منتها کنار اینها اونچنان هوای نفس غالب بر ما هاست که گاهی یه روزنه کوچک تو زندگیمون پیدا می شود که موقعی که کسی یک اقدام این شکلی ازش سر می زنه، اینا دیگه اونچنان به به و چهچه می کنیم که خیال می کنیم کار خارق‌العاده انجام داده، ولی که به وظیفه شمل کرد. اونچنان تو جامعه ما کم فروغه، نظیر این میموند که یکی از بزرگان فرموده بود من کتاب بهار را نمیدونم دو سه بار از اول تا آخر خوندم، صد بیه این دیگه نقل معافل و مجالس شده بود، از بس که کتاب خوندن، اونم این شکل کتاب خوندن تو جامعه ما کم فروغه، موقعی که کسی یک کار این شکلی انجام میده جلوه میکند. خستتون نکنم. و ان یحرم غیبته، یعنی حرام بداند غیبت کردن او را. و ان یعوده فی مرضه، برای خود من اتفاق افتاده، برای شما هم اتفاق افتاده. گاهی از اوقات یه رفیقمون مدتی پیداش نیست، گاهی توجه نداریم که سوال کنیم کجاست، و گاهی از اوقات هم پرهیز میکنیم، میگیم نکنه یه تبعات دیگری داشته باشه. مثلا گاهی رفقای درس، حالا اونایی که من گاهی نمیبینم، گاهی یه وسوسه تو ذهن آدم میاد که نکنه اگه سوال بکنین آقا کجاست، بگن فلان کس بخواد شاگرد رو حفظ کنه، حالی که واقعا یه سیره اخلاقی باید باشه. یه دوستی عزیزی برادری دو روز سه روز چهار روز پیداش نشد، حالشو بپرسیم، سوال کنیم کجاست، شاید مشکلی براش پیش آمده باشه. به همین طور هم بوده، و گاهی ما سوال کردیم دیدیم معلوم شده طرف یه مشکل جدی پیدا کرده که با یه سفارش ما، با یه توصیه ما، با یک اشاره از ناحیه ما مشکل طرف حل شده. و اینا مسائلی است که تو زندگیمون خیلی مهمه. ان یعوده فی مرضه، بیماری براش پیش میاد، بریم یادتش، حالش بپرسیم، مشکلی نداره. ولذا نبی اکرم خود گوینده این کلام اونچنان مقید بود، اینی که میگن مستحب امام جماعت بعد از نماز برگرده به طرف مأموم، مأمومین نگاه بکنه، یکی از فواید اون نگاه کردن اینه که یک برایند بکنه که حالا هستن نیستن کجا هستن. یه مرتبه بگه آه حاج حسین کجاست، پیداش نیست. حالا ولل متکلم ان یلحق به کلامی ماشا، چون همش هم با صحبت نیست، گاهی با صحبت یکد مردم رو خسته میکنیم فراری میشه. بله حالا حاشیه نزنید برش کنم، میخواستم بگم عرصه بعد یکیش اینه، منم نگفتم همه کار اینه، یکیش اینه که آدم میره عیادت حال احوال، یکی هم به قول آقا عرصه بعد میتونه یه روایت کوتاه نخسته کننده، یه مسئله شرعی نخسته کننده، که افراد اینطور نباشه که بگن ما اون صفحه آخر دمدر میستیم تا آقا نمازش تمام کرد هنوز روبرنگرده ما کفشمون پوشیده باشه. اتفاق افتاده میبینیم، یعنی از بس که آقا طولانی میکنه از این فرصت بلنگو و تریبون استفاده میکنه، خلق الله هم فرار میکنه. نه یه روایت کوتاه. بله یه کسی گفته بود که من میخوام یه مسئله بگم، یعنی یه مسئله بگم که هم حکم شرعی درش باشه و هم یه مسئله اجتماعی درش باشه و هم روزه. گفتم معجزه میکنه؟ گفتم معجزه نیست. آب بر دو قسم است، آب مطلق و مضاف. هر چه بر خدمتون این که و اساسا من الماء کل شیء حی، آب مضاف جز مطهرات نیست، آب مطلق جز مطهرات است. تا اینجا گفته بود، گفته بود همین آب مطلقی که تو شط فرات بود امام حسین را از اون منع کردن، اینم روزه. خلاصه می شود کتا صحبت کرد، می شود مطلب و منتقل کرد. ان یعوده فی مرضه و ان یشیع جنازته، خیلی مهمه. گاهی کسی از دنیا می رود، می بینیم جنازه، تشییع جنازه خلوت، اگه دوستان این آدم بیان، کسی دیگه هم نیاد، دوستان این آدم بیان، شکوه دیگری پیدا می کند. و نکته آخر که نکته مهمیست اینه که حالا طرف تا زنده هست که این وظایف ماست، الاجلال له فی عینه و البد فی صدره و المواسات له فی ماله، اینا مال زنده هاست. ولی برای مرده ها هم یه حکم حضرت مطرح می کند، ولا یقول فی بعد موته الا خیرا. اگه رفیقتون برادر دینیتون از دنیا رفت، دیگه پشترش حرف اضافه نزنید. لا یقول فی بعد موته الا خیرا، اون نکات برجسته و مستحسن زندگیشو بیان کنید. این آدم منظمی بود، این اهل دعا بود، اهل زیارت بود. حالا ممکنه یه مشکلی که ما هممون مشکل داریم، ولی لا یقول فی بعد موته الا خیرا. خصال صدوق صفحه 351. امروز بحثی که خدمت آقایون داریم در این فرصت و باید تقدیم محضر علما بکنیم، کل بحثمون ابلیسیه است و به دنبال اون بحثی که در جلسه گذشته محضر مبارکتون داشتیم، و از قل لال الملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب ما در جلسه گذشته وجوهی را برای مسئله سجده بیان کردیم که آیا این سجده‌ای که نسبت به آدم فسجدوا بسم الله للملائکه تسجدوا لآدم، که سجده برای آدم چه سجده‌ای بوده؟ سجده‌ای که عبادت ذاتی است، یا سجده اکرام هست، یا سجده ای که چون به امر خداست مشکل نداره؟ وجوهی را خدمت علما بیان کرد. بحثی که امروز خدمت دوستان داریم راجع به این مطلبه که آیا ابلیس، البته بحث امروز تمام نمیشه، آیا این ابلیسی که در اینجا ذکر شده فسجدوا الا ابلیس، جانمایش اینه که این ابلیس از ملائکه بوده یا جن است؟ منتها یکی دو سه تا بحث مقدماتی را عرض بکنیم، چون این ماجرا دو طرف قصه دارد. یک طرف شیخ مفید است رضوان الله تعالی علیه و کسانی که هم فکر او هستند و مشهور بین امامیه که ابلیس لم یکن من الملائکه، و یه نظر شیخ طوسی است که اونجا هم ایشون استدلال کردن، که استدلال های شیخ طوسی میمونه برای جلسه بعد، که ایشون مصرن که کان من الملائکه. ما امروز نظر شیخ مفید و کسانی که این دیدگاه را دارن و ادلهی که مطرح کردن که لم یکن من الملائکه را عرض میکنیم، ادله جناب شیخ طوسی را هم در جلسه بعد عرض میکنیم، و بعد خودمون به قضاوت مینشینیم که در نهایت با بررسی این دو دسته از ادله، از ناحیه این دو علم و دو بزرگ، یکی شیخ مفید یکی شیخ طوسی، کدام ترجیح دارد، اونو انشالله در جلسه آینده به فضل الهی مطرح خواهیم کرد. راجع به انشالله واژه کلمه ابلیس، یکی دو تا بحث مقدماتی، یکی بحث لغوی ابلیس است، یکی بحث اصطلاحی ابلیس. واژه کلمه ابلیس در قرآن مانند واژه آدم جنبه علمیت دارد، یعنی همطور که کلمه آدم الان علمون یکی از پیغمبران الهی، ابلیس هم جنبه علمیت دارد و به عنوان یک فرد خاص ما بهش میگیم ابلیس، برخلاف کلمه شیطان که شیطان مانند انسان اسم جنس است، همطور که انسان شامل آدم و ابوالبشر و دیگران میشود، شیطان هم اسم جنس است که شامل ابلیس و همه اینا میشود، ولی غیر از ابلیس که به عنوان علم مطرح است، و لذا کلمه شیطان افراد زیادی را شامل میشود. پس در نتیجه همون گونه که آدم سرسلسله انسان هاست، ابلیس هم سرسلسله شیطان هاست، طبق اون مبنایی که حالا بعدن بیان خواهیم کرد. در اشتقاق کلمه ابلیس یکی دو تا دیدگاه وجود داره که این ابلیس از کجا آمده، اصلا عربی است عربی نیست؟ بعضی آمدن گفتن که از ابلاس آمده، ابلاس به معنای یأس و نومیدی است، و بعد هم استشهاد کردن به آیه 44 سوره انعام که در اونجا دارد حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، ای مایوسون، مبلسون یعنی مایوسن ناامیدن، فرحوا بما اوتوا، اون چیزی که بهشون رسید خوشحال شدن، ولی ما کار خودمون را کردیم، و در نتیجه ابلیس بشود به معنای موجود مأیوس. انعام آیه 44. بعضی معتقدن نه آقا اصلا ابلیس عربی نیست، حالا شما بگید از ابلاس گرفته شده، بعدم برای شاهد مطلبتون با آیه 44 سوره انعام استدلال کنید، بلکه یه واژه یونانی است عرض شود خدمتون این که به معنای نمام و مفتریست. میگیم چرا عربی نیست؟ میگه به قرآن شما مراجعه میکنید معامله غیر منصرف باش میکنند، با آیون در هدایه، در عوامل، در عوامل ملا محسن، در صمدیه، در سیوطی، در موارد دیگر یادشون هست که اگر عرض شود خدمتون این که دو جهت از اسباب من صرف در کلمه جمع بشود، تنوین نمیگیرد، در حال جرم به فتح خونده میشود. و البته عوامل مختلفی بود، دو تا از این عوامل این که علم باشد و عربی نباشد، اسم عجمی در مقابل عربی است. بلذا ابلیس تو قرآن که ما نگاه میکنیم تنوین نمیگیرد. این را دلیل بر این قرار دادند، مثلا اینجا اگر احیانا تنوین میگره به اسم الله للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیسا باید شود، ولی با تنوین ذکر نشده. گفتن همین نکته علامت غیر منصرف بودنه و معناش این است که دو سبب از اسباب من صرف، یکی علمیت، یکی عجمی بودن، و عجمی بودن غیر عربی بودن کنار هم جمع شد. این حالا بحثای مقدماتی است. بحث مهم که عرض کردم و باید بهش اشاره کنم، سخن در ماهیت ابلیس هست. که این ابلیس ما هوه؟ جنون املکون. کسانی که معتقدن به جن بودن ابلیس و فرشته نبودن ابلیس، ادله چندگانه ای را مطرح کردن. 5-6 تا دلیل من فرصت باشه عرض میکنم. اولین دلیلی که بیان کردن، خواهش میکنم این ادله را این هفته خوب گوش بدید، هفته بعد ظاهرا تعطیل چهارشنبه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه است، حالا هفته دیگه اگر در محضر علما بودید. ملائکه از گناه و خطا مسئول هستند. ما انشاءالله یادمون رفت یا یادمون نرفت، جا شما اینجا مواظب باشید. ملائکه الله از گناه مسئول هستند، چون دارای مقام عصمتند و دارای ملکه طهارت و پاکی و قداستند. ابلیس نمیتواند ملائکه باشد چون مرتکب گناه و خطا و اشتباه شده. تمردی از این بالاتر در مقابل امر صریح خداوند سرباز زده، ابا و استکبر و کان من الکافرین. تازه استدلال هم میکند، خلقتنی بفرمیدا و خلقته من طین، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان، یعنی اهل فلسفه هم بوده، مثلا استدلال میکرده، منطق خونده گویا. حالا این دلیل اول که ملائکه الله معصومند، منزهند، دوربر گناه نمیرند. کسی که این شکلی گناه بکند معلومه که نمیتواند ملائکه باشه. دو، خداوند در قرآن اینطوری میفرماید و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، همین آیه مورد بحث، آیه 34 دیگه، بله، فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. میگه کان من الجن، سوره کهف آیه 50، این همین آیه مورد بحث ما نیست، چون کان من الجن تو آیه مورد بحث ما نیست. آیه مورد بحث ما این است، ویس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافری. این سوره کهف آیه 50، ویس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، کهف آیه 50. این آیه به صراحت دلالت میکند که کان من الجن، گفتن ما دایی نداریم که کان را به معنای بفرمیدا ساره بگیریم، و جن هم که نمیتواند ملک باشد، در نتیجه ابلیس جز ملائکه نیست. میگه و کان من الجن، کان من الجن یعنی جن بوده، و جن هم هویتا با ملائکه مختلف و متفاوت. استدلال سوم، این استدلال را جناب شیخ طوسی نظر مبارکشون پاسخ میدن. حالا ما پاسخ اینشون رو میشنویم و بعد به قضاوت مینشیم. دلیل سوم بر اساس آیه شریفه ویس قلنا للملائکه، همین آیه که الان خوندیم سوره کهف آیه 50، للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، این ذیلش مورد بحث ماست. تا اینجا در استدلال دوم استفاده کردیم که کان من الجن، ولی برای استدلال سوم از تکمله آیه استفاده میکنیم و تکمله آیه این است: افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. خدای متعال میفرماید آیا ابلیس را و ذریه او را اولیاء قرار میدهید به غیر از من، یعنی اونا را ولی خودتون قرار میدید، ما را رها میکنید؟ این آیه قرآنه. خب در این آیه برای ابلیس ذریه قائل شده، خدای متعال نسل قائل شده، اینا ذریه دارن، اولیاء دارن. گفتن همونطور که آدم سرسلسله جنبان انسان هاست، ابلیس هم سرسلسله جنبان شیاطین هست. خدای متعال هم میفرماید افتتخذونه ای الابلیس و ذریته اولیاء من دونی. خب نسل و ذریه و امثال ذلک، با حالی که ملائکه دارای نسل و ذریه نیستن. این هم استدلال چندم. سوم، دلیل چهارمی مطرح کردن، گفتن خداوند در سوره حج آیه 75 این گونه می فرماید الله یصطفی من الملائکه رسولا، خدا خدای متعال از میان فرشتگان رسولانی برمی گذیند، یعنی ملائکه الله رسولان الهی هستند. اینها فرشتگان حضرت باری تعالی در امور مختلف هم دیگه، بعضیشون مأمور قبض روح هم، بعضی مأمور باران هم، بعضی مأمور رزق هم، نه الا ماشاءالله. و رسولی که خدا انتخاب می کند نمی تواند این رسول رسول نافرمانی باشد. خدا گزیده دارد، انتخاب شده دارد، انتخاب شده نمی تواند الزاماً الله یصطفی من الملائکه رسولا. حالا اینا عرض میکنم، بعضی شیخ جواب داده که حالا ما میرسیم. پس ابلیس طبق این استدلال چهارم ملائکه نمیتونن باشن، چون چه رسولیست که خدا بیاد انتخاب بکند و بعدم سرپیچ. مرحوم شیخ مفید عرض کردن جز کسانیست که جن بودن ابلیس را مطرح کرده و بعد می فرماید که کان من الجن فسق عن امر ربه، کانه به معنای ساره نیست. هر شرط این نکته جالبه ها، خواهش میکنم دقت کنید، حالا که زحمت کشیدید امروز آمده اید، نگفته چون ریاست جمهوری میخواد بیاد از درس ها تعطیل، چون ایشون این ساعت کاری به کار ما ندارن، از 9:30 به بعد میان، هیچ منافاتی هم ندارن. بله، ولی علما همین بوی تعطیلی به مشام برسد، یعنی بگن هوا ابریست، میگن پس برف میبارد و مقدمه واجب هم واجب است. از این مقوله هست علما اینطوری. ما هم همیشه سابقا اینطوری بودیم، ما خوشحال میشدیم واقعا موقعی برف میومد، درس تعطیل میشد، کلی خوشحال. استثنا نه، همه جا جا نداره، موضوع تغییر کرده، اصلا تمام سلولای ما به هم خورده. گرچه حالا اشاره خارجی که میکنن میگن این همان است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میگه که این کان من الجن به معنی ساره نگیرید. میگیم چرا؟ میگه اشتباهه اگر کسی کانه را به معنی ساره بگیره. میگه به خاطر اینکه مخالفت با امر پروردگار که تغییر ماهیت در فرد ایجاد نمی کند، یعنی بگیم چون سجده نکرد ساره من الجن. ماهیت ملائکه یه ماهیته، ماهیت جن ماهیت دیگری، به صرف تخلف از سجده آدم اونم به دستور پروردگار عالم، یه حرفی بگیم قلب و انقلاب درش ایجاد شد. درسته حالا گاهی خدا امر تکوینی دارد، کون و قرد تنخواستین و امثال ذلک با امر تکوینی، ولی اینجا مخالفت با امر تشریعی حق تعالی بوده و بریده که قلب ماهیت بشود و سار من الجن به صرف مخالفت با سجده آدم. توجه کردید این فرمایش شیخ مفید، نه توسی، شیخ مفید است.
نه
شما جز معیدین هستید. امروز هم کلی دادی بیداد کردید، ما گوش ندادیم، حالا امروز گوش ندادیم. ثانیاً شیخ مفید میگه خدا احکامی را برای نوع جن قرار داده که این احکام متفاوت با احکامی که برای ملائکه هست. نظیر همسان بودن با انسان در عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، راجع به ملائکه ندارد. ملائکه از اول برای همین آفریده شدند. با حال اینکه امری که متوجه جن و انس یه امر اختیاری است، گاهی تخلف میکنن گاهی تخلف بفرمایید، یعنی جن را در ردیف انسان قرار داده و ملائکه را در ردیف انسان قرار نداده. جن به مؤمن و کافر تقسیم می شود، ملائکه دیگه به مؤمن و کافر تقسیم نمی شود. سوره جن رو نگاه کنید، انشاءالله تو ختم قرآنی که دارید می خونید به سوره جن اگر رسیدید، یعنی فرض بر این است که اصل خوندن قرآن مسلم گرفتیم، به سوره جن که رسید این آیه 15 سوره جن نگاه کنید، و انا من المسلمون و من القاسطون، تا می رسد به این آیه و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا. اصلا جن چنین تقسیم بندی مؤمن و کافر دارن، به چنین تقسیم بندی در رابطه با ملائکه نیست. انشاءالله تتمش بماند برای جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا.